الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خوبان بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پنج شنبه شب هست و بیننده برنامه امامت و ولایت هستید. در این برنامه طبق معمول پنج شنبه شب ها در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی هستیم. بنده به نمایندگی از شما خوبان عرض سلام و ادب و احترام خواهم داشت خدمت استاد و بعد انشاءالله ورود خواهیم پیدا کرد به بحث امشب. استاد عزیز سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را با آبروی محمد آل محمد سوگند می دهم. فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک نموده، همه ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بدهد. همه ما و شما گرامیان را حاجت روا نموده، دغدغه های فکری و گرفتاری های ما را برطرف کند. دعاهای همه ما را به اجابت مقرون کند انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد. بینندگان عزیز و ارجمندی که با برنامه امامت و ولایت در هفته گذشته همراه بودند میدانند که به چه موضوعی پرداخته شد. استاد عزیز توضیح فرمودند در مورد پاسخی که ابن تیمیه داده بود به حدیث طیر و یکی از مطالبی که مطرح کرده بود حدیث طیر رو مقابل روایتی از عایشه گذاشته بود که در آن آمده بود محبوب ترین افراد نزد پیامبر ابوبکر است، که استاد عزیز لطف کردن هفته گذشته توضیحات مفصل در این خصوص رو فرمودن. اما از اونجایی که دوست داریم انشاءالله یاداوری بشه برای اون عزیزانی که دیدند و اون دسته از عزیزانی که هفته گذشته به هر نحو موفق نشدن این برنامه رو ببینند مطالب گفته بشه تا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم، از استاد عزیز درخواست میکنم که توضیح مختصر راجع به اون مطلب بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى يوم لقاء الله. و فانفذ امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. قبل از آن که سؤال عزیزم جناب آقای حسینی رو پاسخ بدم، رحلت و درگذشت عالم فرزانه و فقیه بزرگوار و ولایت مدار کم نظیر عصر حضرت آیت الله خزعلی را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شاگردان و دوستان و خانواده ایشون من تسلیت و تعزیت عرض می کنم. بنده تقریبا این 47 سال عمر حوزویم، کمتر شخصی را من همانند ایشون عالم، زاهد، متدین، پاک و بی‌غرض یافتم. من از سال 1352 با ایشون خلاصه ارتباط داشتیم، در بحث هاشون شرکت می کردیم، مخصوصا مکاسب ایشون رو که من شرکت کردم و به حق خوب مکاسب اساتید زیادی ما رفتیم تنها، درس مکاسبی که واقعا چشم ما را گرفت و واقعا مطالب شیخ انصاری رو هم خوب فهمیده بود و خوب می فهماند، محضر ایشون بود، مخصوصا روزهای چهارشنبه ایشون 10 دقیقه 1 ربع مباحث اخلاقی می گفت. خدا را من گواه می گیرم ندیدم هیچ یک از اساتید اخلاقی این چنین در روح و روان و مغز فکر انسان تأثیر گذار باشه. ایشون که صحبت می کردند، یعنی آدم احساس می کرد تمام رگهای بدن آدم به لرزه در می آمد. و بنده خودم همینی که افتادیم تو خلاصه فاز ولایت و دفاع از اهل بیت علیهم السلام، یک عنوان یک سرباز دست پا چلفته امیرالمؤمنین سلام الله علیه بنامه خلاصه گفته دیگران، شاید عمدتاً نتیجه تلمذ این مرد بزرگوار بوده و بعد از او هم که خب ما مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر رو سال 70 تأسیس کردیم، مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر ایشون و بنده بودم، ایشون به عنوان ناظر، بنده به عنوان مدیر یا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. در طول این حدود 35 سال من هرچی بیشون نزدیک شدم جز صفا و اخلاص از این مرد ندیدم. خب معمولا انسان با بعضی از شخصیت ها از دور که آشنا میشه یک تصوری دارد و قداستی در نظرش هست، نزدیک میشه بعضن آدم میبینه اون قداست هایی که در حد بالا بود در او نمییابد. ولی من هرچه با ایشون نزدیکتر شدم و شاید ما با ایشون به قدری خانه یکی بودیم، غیر از مسئله ناموسی همه چیمون یکی بود، ایشونم می آمد گم جز منزل ما هیچ جا ورود پیدا نمی کردن، با اینکه نوه هاشون بچه هاشون هم در گم بودن. و به حق من این مرد را عالم ربانی یافتم و شیفته و دلباخته امیرالمؤمنین یافتم. اول کلامشون علی بود، وسط کلامشون علی بود، آخر کلامشون علی بود. بنیاد بین المللی غدیر که ایشون تأسیس کردن، با اینکه من معمولا تو کارهای اجرایی به هیچ وجه حاضر نیستم تن بدم، چون بر خودم ظلم میدانم که کارهای علمی رو بگذاریم به کارهای اجرایی برسیم، ولی طبق اوامری ایشون الان من نزدیک 10 سال بلکه بیشتر هست هم عضو هیئت امنای بنیاد بین‌الملل غدیر و الان 2 دوره خلاصه 3 ساله هم عضو هیئت مدیره بنیاد بین‌المللی غدیر هستیم. و واقعا جز عشق ما به این بزرگوار که برگرفته از عشق به مولا امیرالمؤمنین بود هیچ قرضی نبود و خدا انشاءالله روح ایشون شاد هست، شادتر بگرداند و ایشون رو مهمان کنار سفره امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار بدهد. و ایشون حافظ هم قرآن بود، هم حافظ نهج البلاغه بود و هم حافظ غالب دعاهای صحیفه سجادیه بود. و ایشون در نظم واقعا میشه گفت زبان زد عام خاص بود. مثلا بعضی وقت بنا بود مثلا ساعت مثلا 12 تشریف بیارن منزل ما، مثلا 10 دقیقه زودتر می آمدن، داخل ماشین می نشستن، عقربه ساعت نگاه می کردن، وقتی ساعت می شد 12 زنگ خانه را می زدن. با اینکه خب ما می گفتیم مثلا مانی نیست و ترم تشریف، گفت نه من چون گفتم ساعت 12 حتی حاضر نیستم 1 دقیقه زودتر از 12 و یا 1 دقیقه دیرتر از 12 بیام. ایشون در نظم، یعنی واقعا همون جمله مولا امیرالمؤمنین الله الله فی نظم امرکم رو ایشون به حق رعایت می کردن. تواضع ایشون ما با ایشون خدمت حضرت آیت الله رضوان وحید خراسانی بودیم. ایشون اونجا میخواست مثلا ما را معرفی کنه، گفت آقای قزوینی در مکاسب شاگرد من بود ولی من در رجال شاگرد ایشون هستم. یعنی در این حد ایشون از نظر تواضعشون و اخلاصشون. و با این که من امروز در جلسه دکترین قدیر که در آستانه حضرت معصومه است و یک محفل خیلی مفصلی هم بود، ساعت 10:30 تا 11:30 سخنرانی با بنده بود، ولی من به احترام این بزرگوار حاضر شدم این سخنرانی رو کنسل کنم، در تشییع جنازه این بزرگوار شرکت کنم که انشاءالله عزیزان مشهدی ما هم انشاءالله فردا از مهدیه مشهد به طرف آستان قدس رضوی تشییع میشه و در دار الزهد هم ایشون که در کنار قبور علما و بزرگان دفن خواهد شد و در کنار سفره آقا امام رؤوف علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه هنیئاً لارباب النعیم نعیمهم. من خواستم اولا یک حق شاگردی رو نسبت به این بزرگوار ادا کرده باشم و اینکه عشق ایشون به مولا امیرالمومنین رو بیان کرده باشم. و ایشون دغدغه ای داشت که ای کاش ما بتوانیم غدیر را همانند عاشورا فرهنگ کنیم برای مردم، همونطوری که ایام عاشورا خلاصه مرد و زن و کودک و بزرگ و شیعه و سنی و مسیحی نمیشناسه، همه خلاصه با آمدن عاشورا آماده میشوند، به پیشواز عاشورا میرند و مراسم عاشورا را با شکوه تر برگزار میکنند. ایشون خیلی دغدغه داشتند که قضیه غدیر هم همانند عاشورا برای مردم فرهنگ بشه. اما نسبت به سؤالی که عزیزم داشتن، همونطور که اشاره فرمودن ما در جلسات گذشته بحثی را داشتیم در رابطه با بحث امامت و ولایت که رسیدیم به بحث وصایت در اشعار شعرای بزرگ و از اونجا به مناسبتی رسیدیم به تحریفاتی که در شعر برای فضل ابن عباس بوده و عبارت ابن تیمیه حرانی امام المنافقین به تعبیر بزرگان اهل سنت یا رأس المنافقین فی عصره، ایشون آمد انکار کرد بر اینکه حدیث طیر که از فضائل بی نظیری است که برای امیر المؤمنین سلام الله علیه در تاریخ ثبت شده، این رو ایشون انکار کردن. و بعد حدیثی را که در بعضی از کتب عزیزان اهل سنت آمده از قول عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین که ایشون میگه از پیغمبر سوال کردیم که چه کسی در نزد تو محبوب هست، گفت عایشه، گفتن از مردان، گفت از مردان پدر او. البته این رو ما از منابع متعدد اهل سنت نقل کردیم و اشاره کردیم که جناب آقای مقدسی ایشون در کتاب الاحادیث المختارشون وقتی این روایت رو مطرح میکنه، در اونجا ایشون به صراحت اعلام میکنه بر اینکه این روایت معلول هست و ضعیفه. این رو ما در جلسات قبلی هم مطرح کردیم. من برای اینکه خیلی سریع ردشیم، حدیث 1939 که ان النبی سئل ای الناس احب الیک، قال عایشه، فقالوا لسنا نعن النساء، از زنها نمیخوام سوال کنیم، قال فابوها ای زن. و همچنین 1940 که در پاورقی میخوانیم که رجال و سگاد لکنه معلولون، روایت معلولم روایت غیر معتبر هست. در حدیث 1940 هم میگه اسناده معلول. و همچنین در 1941 هم ایشون باز در اینجا میگه اسناده معلول. و از اون طرف هم ما روایات متعددی را آوردیم از مسند احمد ابن حنبل با تحقیق آقای احمد زین، حمزه احمد زین، از قول عایشه همسر نبی مکرم که با صدای بلند بر سر پیغمبر داد میکشه و میگه والله لقد عرفت، و به خدا من فهمیدم، ان علیان احب الیک من ابی و منی، علی در نزد تو محبوب تر از هم از من و هم از پدر من. در پاورقی هم محقق میگه اسناده صحیح، و همچنین در کتابهای متعدد دیگر مثل ابن حجر عسقلانی هم آوردیم در شرح صحیح بخاری میگه احمد، ابو داوود و نسائی به سند صحیح نقل کردن که ابوبکر شنید صوت عایشه را عالیاً با صدای بلند بر سر پیغمبر داد میکشید و میگفت والله لقد علمت ان علیاً احب الیک من ابی، به خدا سوگند من علم پیدا کردم بر این که علی از من در نزد تو از پدر من محبوب تر هست. این رو ما مفصل آوردیم از مصادر متعدد دیگر، گفتیم این کاملا اون روایت رو رد میکنه و مشخص است بر این که اون روایت ساختگیست. و من یک نکته رو همیشه تذکر میدم و برای من هم این به عنوان یک مسئله جدی مطرحه، بارهام سوال کردیم ولی جوابی نشنیدیم. خب این همه فضائلی که در صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد و دیگران برای آقای ابوبکر و عمر ابن خطاب نقل می کنن با این تعابیر خیلی بزرگ، خب این واقعا احادیث صحیح بود و واقعا خود ابوبکر اینها را شنیده بود یا خود عمر، چون معمولا از یک کسی روایتی بود اول کسی که متوجه می شد صاحب فضل بوده نه دیگران. خب اینها در صحیفه بنی ساعده که انصار و مهاجرین سر کله همدیگر می کوبیدند و برای شما عرض کنم دندان و حبابل منذر خرد می کردن، نمی دانم عمر میگفت اقتلوا سعدا قتله الله یا انه منافق و غیره، خب انصار میگفتن ما فضیلتمون بیشتر هست چون ما بودیم پیغمبر رو از مکه به اینجا آوردیم، ما بودیم نصرت دادیم، ما بودیم در جنگ ها کمک کردیم. خب اگر واقعا این فضائل درست بود و صحیح بود و نبی مکرم اینها را بیان فرموده بود، خب یکی از انصار، یکی از مهاجرین این روایات رو نقل می کردن یا خود جناب خلیفه اول و دوم این روایت ها رو نقل می کرد. مردم چرا دارید با ما در بحث خلافت مناقشه می کنید؟ پیغمبر مگر نبود برگشت گفت که مثلا احب الناس الیه مثلا ابوبکر، وقتی من محبوب ترین انسان ها پیش پیغمبر هستم دیگه نوبت به دیگران نمی رسه. ولی خب ما میبینیم هیچ کدامی از این روایت ها در صحیفه بنی ساعده مورد احتجاج قرار نمیگیره. و در قضیه انتخاب خلیفه دوم برای خلافت، خب صحابه میان اعتراض میکنن، امیرالمومنین اعتراض میکنه، طلحه اعتراض میکنه، مهاجرین انصار که آقای ابوبکر انک ولیت علینا رجلا فظا غلیظا مازا تقول لربک اذا لقیته، تو یک آدم خشن و تندی را بر ما مسلط کردی، فردای قیامت جواب خدا را چه خواهی داد؟ خب اگر واقعا این روایت ها درست بود جناب ابوبکر یکی از این روایت ها را اونجا مطرح میکرد،
چون به پایین ترش احتجاج کرده.
بله
که توی صحیفه پایین وقتی مطلب و این خوبی اگر داشتن دیگه چرا برن سراغ بس قریش و مساله.
بله ولی همین چیزی که بودن آقا پیغمبر گفت در امامت فی قریش، یا در اعتراضش میگفتن بله پیغمبر فرموده که مثلا لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من برای نبوت مبعوث نمی شدم عمر ابن الخطاب مبعوث می شد. خب اگر واقعا همچه روایتی پیغمبر فرموده بود در برابر اعتراض به آقای ابوبکر، خب یک همچه روایتی رو مطرح میکردن، یک قضیه تمام میشد میرد و این سند در تاریخ نمیماند. این که بعضی از این افراد برای شما عرض کنم معلوم الحال که از لس آنجلس میاد رو خطهای شبکه‌های وهابی و چرندیات میبافه، من واقعا تعجب میکنم که اینا چطور این شبکه را در اختیار افرادی قرار میدهند که الفبای اخلاق انسانی رو رعایت نمیکنه، نه اخلاق اسلامی. همین چند شب قبل بود، بله، آقای ابوبکر آمد یک کمیته رو معین کرد و اونجا گفت آقا ببینید نظر شما کی هست، کی انتخاب کنیم. همه بالاتفاق گفتن بهترین فرد برای خلافت عمر هست. یک نفرم اعتراض نکرد. من نمیدونم این دروغ ها رو از کجا میارن و مبنام که ندارن یک روایتی بیارن، حداقل از موضوعات ابن جوزی بیارن یا از لآله المصنوعی سیوتی بیارن، غیر آدم بدانه که بابا اینها حرفاشون مستند به یک روایت ولو جعلیه. نه آقا، اینها اصلا نظر همه مسلمان ها این بود که ابوبکر آقای عمر رو انتخاب کنه و یک نفر اعتراض نکرد. این کمیته چنین بود چنان بود. اگر علی بن ابی طالب با شورای شش نفره مخالف بود چرا اعتراض نکرد؟ بابا این نهج البلاغه از اول تا آخرش اعتراض علیست. در همون خطبه سوم که ویال الله و شورا، پناه میبرم به خدا از شر شورای شش نفره. و ابن عباس میگه برای چه داریم این نتیجه شورا مشخصه که کی در میاد بیرون؟ میگه ابن عباس من میخوام برم اونجا این رو ثابت کنم. در صحیفه نگذاشتن من خلیفه بشم، گفتن لا تجتمع النبوه والخلاف فی بیت واحد. نمیشه بنی هاشم هم نبوت از بنی هاشم باشد هم خلافت از بنی هاشم باشه. این حرفی که آقای عمر زد در اینجا من کاندید کرده، حرف خودش نقض میکنه، من شرکت میکنم تا ثابت بشه که این حرف حرف دروغی بوده، حرف خلافی بوده. حالا انشاءالله اگر ما رسیدیم به بحث شورا، اونجا ما مفصل مصادر رو از منابع شیعه، از منابع عزیزان اهل سنت مطرح میکنیم تا قضاوت کنن که این دروغ پردازانی که امروز تو این رسانه ها میاند، و البته خب حرفشون هم مشتری نداره این آقایان، چون به قدری وضع اخلاقشون اون چی که والا تو رسانه ها تو فضای خلاصه مجازی مطرح میکنن و خودشون هم اعتراف دارن که مشکلات اخلاقی دارن، حالا ما نمیدانیم الاهدت الراوی، ما به هیچ وجه اظهار نظری نمی کنیم، نستجیر بالله تبارک و تعالی. خب اینها میخوان بیان بیانگر خلاصه حقایق تاریخی شدن، اینها میخوان بحث برای شما عرض کنم عقاید اسلامی را برای مردم بیان کنن. یک شماره تلفن هایی هم گذاشتن اونجا، خیلی از افراد پیامک دادن خدا این شماره ها همه علکیه، ما حرف زمین میزنیم اصلا کسی بر نمی داره.
استاد دلتش شاید اینه که برنامه های بازپخش رو جدیدن دارن واقعا به عنوان زنده پخش میکنن، یه برنامه که ماه گذشته بوده حالا یه آرم زنده رو نمیگذارن یا برخیشون هم میگذارن با آرم زنده، ولی برنامه خب ما توی آرشیف داریم مربوط چند ماه گذشته است. خیلی خب به هر حال از این کارا،
بله از اینا از این کارا میکنن. اینها برنامه هم خودم دیدم یه برنامه که مثلا دو هفته قبل بوده پخش میکنن، کنارش هم می نویسن زنده، تلفونا رو هم میگذارن اونجا، ولی هیچ کدام از تلفونا رو جواب، اینم یک روش جدیدیه دیگه. حالا ما کاری نداریم، حالا من واقعا تأسف می خورم بعضی از عزیزان اهل سنت که به اینها به عنوان یک خلاصه رسانه سنی دارن نگاه میکنن. من واقعا اگر اینها این طور بکنن این مایه ننگ برای اهل سنت این شبکه ها. این آقایان باید خطشون رو بیان کاملا از خط این وهابیت تکفیری و این حرف. حالا انشاءالله ما از دوستانم خواستیم این فحاشی هایی که اینها داشتن، توهین هایی که به خود اهل سنت داشتن تو این شبکه ها، اینها رو آقایان بیان مطرح بکنن تو اهل سنت بدانن که خلاصه اینها چی هستن. چون ما اهل سنت ما چهار فرقه هستن: حنفی، مقلدین امام ابو حنیفه، مالکی مقلدین مالک ابن انس، شافعی ها محمد ابن ادریس، حنبلی ها مقلدین احمد. خب اینا علنا میان میگن آقا اونا که دارن تقلید میکنن نمیدونم مثل سگیست که قلاده به گردنش انداخته باشن، نمیدونم مثل الاغش که افسار زده باشن. من گفتم دیگه بالاتر از این دیگه نمیشه توهین کرد. آیا واقعا همین هست یا خود ابن تیمیه میاد میگه اونهایی که تقلید میکنن از یکی از ائمه و میگن نظر این ائمه بهتر از نظر دیگران هست، این باید توبه داده بشه، در غیر این صورت باید گردنش زده بشه. دیگه نظر ابن تیمیه است. آقایان اهل سنت عزیز ما بیان موضوعشون رو روشن کنن که آیا این حرفی که ابن تیمیه زده و الان هم داعش و مائش و نمیدونم اینها هم همین نظریات ابن تیمیه رو دارن اجرا میکنن، شیعه و سنی رو قتل عام میکنن و خودشون هم میگن به قول شیخ الاسلام ما ابن تیمیه اینطوری فتوا داده. الله ای حال، این کتاب مناقب احمد ابن حنبل هست که وقتی میاد مطرح میکنه قضیه را، این رو عزیزان من خیلی تقاضا دارم بزرگواری کنن این رو خوب دقت بکنن که احمد ابن حنبل میگه پدرم در رابطه با حدیث سفینه مطرح کرد، در رابطه با تفضیل گفت در خلافت ابوبکر و عمر و عثمان. گفتم بس جای علی ابن ابی طالب کجاست؟ گفت فرزندم علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یقاس بهم احد، از اهل بیتی است که اصلا قابل مقایسه نیست، کسی را نمیشه با اینا مقایسه کرد. خب این آقایانی که میان به ترتیب میگن اول آقای ابوبکر، عمر، عثمان، علی، این در حقیقت ظلم و خیانت و جفا اولا به امیر المومنین و ثانیا به این تراثیست که برای شما عرض کنم از اهل سنت باقی مانده یا از خود عبدالله عمر. در شواهد تنزیل ما این را مفصل آوردیم بر این که ابن عمر میگه ما وقتی میشمردیم خلفا را بر مبنای تفضیل، گفتم ابوبکر، عمر و عثمان، گفتم بس علی چیه؟ عبدالله عمر گفت وای بر تو، علیون من اهل البیت لا یقاس بهم. علی جز اهل بیت است، به اینا نمیشه مقایسه کرد. علیون مع رسول الله فی درجته، علی با پیغمبر هست در درجش. خب این کاملا مشخص. اون روز نمی که از این وهابی ها میگه من آرزو می کنم که خلاصه در بهش زن عثمان باشم. گفتن چرا نمیخوای زن پیغمبر باشی؟ گفت آخه زن پیغمبر هووی عایشه میشم، نمیخوام عایشه هووی عایشه باشه. حالا من نمیدونم اینا دنبال چی چه میگردن. بله، من در خدمت حضرت عالی هستم.
بله استاد عزیز و ارجمند، بینندگان عزیزی که با ما همراه هستند، دیدم که در جلسات گذشته این بحث به صورت مفصل مطرح شد. اون دسته از دوستان که دوست دارن به صورت مفصل ببینند این مطالب رو، میتونن به آرشیو سایت شبکه جهانی ولایت مراجعه کنند و برنامه هفته گذشته رو ببینند. اما استاد عزیز، شما عبارتی رو فرمودید از زبان نبی مکرم اسلام که هم عبارت خیلی دقیق و لطیف بود و هم خیلی جالب و پرمغز به قولی، از اونهایی که خیلی شیعیان آقا امیرالمومنین وقتی که میبینن خلاصه اون یکی حالی بهشون دست میده که نبی مکرم اسلام میگونه راجع به اهل بیت فرمودن. و اون هم این بود که در پاسخ سوالی که از نبی مکرم اسلام شده بود، ایشون فرموده بودن که لا یسأل عن النفس. در این مورد لطف میفرمایید بیشتر توضیح بدید برای ما.
ببینید در این زمینه لطفا یک تیکه هایی رو در جلسه گذشته برای بینندگان عزیز من نقل کردم. یک نکته خیلی واقعا زیبا و ارزشی بود که در روایتی که سیوطی نقل میکنه در کتاب جامع الاحادیثشون در جلد چهارم، که برای شما عرض کنم بحثمون افضل ابوبکر و عمر و عثمان اینها را میاره، بعد میگه یا رسول الله فعین علی، بس علی جایگاهش کجاست؟ فلتفت الى اصحابه، پیغمبر با تعجب به اصحابش نگاه کرد گفت این نهازه یسالونی عن نفس، این داره از نفس سوال میکنه، از جان سوال میکنه، علی جان منه. این آقا گفت افضل اصحاب چی؟ من گفتم، نگفت که جان تو کیه، نفس تو کی هست،
یا چقدر خودتو دوست داری،
بله یا چقدر خودتو دوست داری. یا در شواهد تنزیل جناب حسکانی میاد برای شما عرض کنم مطرح میکنه، میگه ما ظننت ان احدا یسأل عن نفسه، من گمان نمی کردم کسی بیاد از یک فردی از نفس و جانش سوال بکنه، از جانش سوال بکنه. و جناب بیهقی، ابراهیم ابن محمد بیهقی، ایشون باز یک روایت خیلی زیبایی رو مطرح میکنه که میاد از برای شما عرض کنم عبدالله بن سیز احمد ابن حنبل اینا که مطرح میکنن، سوال میکنه بر این که من افضل اصحاب رسول الله، افضل اصحاب پیغمبر کی؟ گفت ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، سعد، سعید، فلان اینا را بود. فقال له فعین علی ابن ابی طالب، پس علی چی؟ علی را نشمرده جز اینا. قال یا هازا تستفتی ان اصحابهی ام ان نفسه، داری از اصحاب پیغمبر از من سوال میکنی یا از جان پیغمبر از من سوال میکنی؟ خیلی عبارت قشنگیه، میگه تستفتی ان اصحابهی ام ان نفسه، آیا از اصحاب پیغمبر سوال کردی؟ من گفتم اگر از نفس پیغمبر و جان پیغمبر سوال میکنی، خب اون یه بحث دیگریه. بعد گفت ان الله تبارک و تعالی یقول در آیه 61 سوره آل عمران، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و انفسکم و نساءکم و انفسنا و انفسکم فکیف یکون اصحابه مثل نفسه. در این آیه علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر قرار گرفته، چطور میشه اصحاب یک نفر مثل نفس او باشه، در جایگاه جان او باشه؟ و البته خیلی عبارت مفصلی داره، این در حقیقت یک بخشی از بحثی است که در رابطه با حدیث نفس، البته ما در رابطه با حدیث نفس ما روایات خیلی زیاد داریم، شاید بیش از 30 روایت ما داریم. قبلا هم ما گفتیم که پیغمبرون علیون منی و انا من و هو ولی کل مؤمن، علیون که نفسی، یا مثلا در رابطه با آیات اول سوره براءت لا یبلغه الا انا او رجلون که نفسی، یعنی کلمه این که امیر المومنین سلام الله علیه در موارد متعدد به عنوان نفس پیغمبر و جان پیغمبر شمرده شده، این مفصل در منابع عزیزان اهل سنت آمده.
بله، متشکرم از شما استاد عزیز. آیا میشه به عنوان یکی از بهترین مصادری که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو نفس پیامبر دونسته از آیه تطهیر و آیه مباهله هم یاد بکنیم و این رو هم یادآوری بشیم، چون از اونجایی که قرآن خب قطعی صدور هست دیگه، قطعیت و یقین هم برای همه انشاءالله به وجود بیاد.
ببینید در رابطه با مباهله، من گمان میکنم هفته آینده از شب مباهله اگر اشتباه نکنم، بله ظاهرن هفته آینده اگر شما تاریخ رو ملاحظه بفرمایید. امروز دوستان به من گفتن همین روزهاست، یعنی در همین اوائل برای شما عرض کنم ذی‌الحجه است بحث مباهله، بله، و نزول آیه تطهیر در همین روزها هست اینها. حالا ما شاید به همون شب مباهله مفصل روی این قضیه کار کنیم. حالا انشاءالله این رو هم ما تنظیم می کنیم بر این که مفصل در اونجا بحث کنیم، ولی من برای این که این سؤال حضرت عالی هم بی جواب نمانه، به بعضی از قسمت های آیه مباهله من اشاره می کنم. بعد حالا شاید همه بحثا رو امشب نتونیم برسیم، حالا آیه مباهله رو اگر شروع کردیم، من نظرم این است که یک جلسه دو جلسه دیگر هم این قضیه آیه مباهله و شبهاتی که وهابی ها داشتن، بعضی از کلیپ هایی که از این شبکه های شیطانی وهابی بودن پخش کنیم، مردم ببینن که اینها با احادیث فضائل اهل بیت چی کار دارن میکنن.
بله
در رابطه با آیه مباهله، اولا این در کتاب صحیح مسلم آمده، عزیزان دقت کنن، این صحیح مسلم داره طیبه، مال عربستان سعودی هست، حدیث شماره 2405، البته در این چیز هست و در بعضی از چابهای دیگر برای شما عرض کنم در این نرم افزار مکتبه اهل بیت جلد 7 صفحه 20 هست و شماره حدیثی هم که در چیزها بوده یه مداری فرق میکنه، 61-14 است. اینجا حدیث 24-04 هست. عزیزان دقت کنن، این دیگه صحیح مسلم شوخی بردار نیست. میگه ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم تا آخرش دعا رسول الله علیاً و فاطمه و حسناً و حسیناً. خب ابناءنا حسن و حسین، نساءنا فاطمه، انفسنا میشه علی بن ابی طالب. بعد فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی، هؤلاء اهلی، اینها اهل من هستند. بعد جالب این هست، جناب آقای برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی، بله من این رو تفسیر بغوی رو من اشتباه زدم به چیز، این اگر برای شما عرض کنم این رو عزیزان یک لحظه
تاریخ مباهله هم
کنم.
استاد عزیز طلاب با ترجمه که 6 بعد از عید قدیر باید باشه.
بله
18 ذی‌الحجه عید قدیر 24 مباهله.
بله 24 مباهله درسته. بله ببینید عزیزان دقت کنید، این تفسیر بغوی هست و ایشون متوفای 516 هست، از تفاسیر مورد اعتماد اهل سنت دارالطیبه عربستان سعودی هم چاپ کرده، ریاض چاپ کرده، جلد 2. عزیزان دقت کنن یک نکته ظریفی داره اینجا. ببینید آیه شریفه همون 61 سوره آل عمران رو مطرح میکنه، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، قیل ابناءنا اراد الحسن و الحسین، مراد از ابناءنا حسن و حسینه، نساءنا فاطمه است و انفسنا انا نفسه و علیان. از انفسنا خدا نبی مکرم خودش، نفس خودش و علی را اینجا انتخاب کرده. بعد ایشون میاد یک بحثی رو مطرح میکنه، میگه نصارای نجران بعد از اینکه با نبی مکرم مناظره کردن و خلاصه زیر بار سخنان نبی مکرم نرفتن، بنا شد که اینها بیان با هم مباهله کنن، یعنی همدیگر رو لعنت کنن، میگن اگر ما باطل بودیم خدای عالم برای خودش رو بر ما نازل کنه. و مشخصم هست بلا در حقیقت یک نوع عذابه. من در یکی از این شبکه های شیطانی دیدم در رابطه با شهید شهاته یک مباهلی ازش نقل میکنن و بعدم این جنایاتی که نسبت به شهادتش بوده مطرح میکنن که بله ایشون مباهله کرد و اینطوری هم کشته شد.
مباهله کرد بعد ما کشتیمش.
بله اون مباهله کرد ما کشتیمش. بله اصلا مباهله یه چیزیست که بلای آسمانی میاد و نابودشون میکنه و ثانیاً قضیه شهید شهاده شهادتی است که قرآن درباره شهدا میگه احیا اون این در ربهم یرزقون، یا در آیه فرحین بما آتاهم الله من فضله. البته این را من بارها گفتم، ایشون اگر تندی های نسبت به مقدسات اهل سنت داشت اون کاملا از دیدگاه ما مردود محکوم هست، در او هیچ شک شبهه ای نیست. حالا شهید شهادتش بالاتر از اون باشه، هر کس بخواد به رموز اهل سنت و مقدسات اهل سنت بخواد توهین کنه محکومه، ولی خب این معناش این نیست که چهار تا آدم وحشی درنده از جنگل آمازون در آمده بریزن جلوی زن بچهش، با چوب و چماق بکشن، جنازهشم بیارن برای شما اصلاً تو خیابانها بکشن. آیا پیغمبر اکرم همچه کاری کرد با مخالفین؟ ابوبکر عمر همچه کاری کردن؟ امیرالمومنین همچه کاری کرده؟ حتی سپاه مغول که وحشی ترین سپاه‌ها و چنگیز همچه وحشیگری نکردن که اینها نسبت به شهید شهاده اینچنین برخورد ناجوان مردانه کردن اینها. خب ایشون آمده توهین کرده، خب دادگاهی هست، میبرن دادگاه محاکمش میکنن، فرض میگن آقا شما همچه کاری کردی باید بری شلاق بخوری، همچه کاری کردی حکمت اعدامی، میبرن اعدامش میکنن. نه اینکه یه چهار تا جانوری وحشی بیان برای شما عرض کنم تو خونه جلوی زن بچه به این شکل فجی و جنازش هم تناب ببندن تو خیابانها بچرخانن. وحشی ها نسبت به هم نوعشون همچه کاری نمی کنن. وقت اینم اسمش میگذارن مباهله. مباهله نه، مباهله چیزیست که خدای عالم عذابی می فرستد. ما همین قضیه مباهلهی که در کردستان انجام شد که برادر من آقای رائفی پور هم مطرح کردند، اینها یه قضیه مباهله توی که دانشگاه ها گذاشته بودن، بعد یک ماشین دمه در گذاشته بودن که این دختر خانومی که مباهله کرده وقتی آمد بیرون با ماشین بزنن بکشن، بگن بله چون مباهله کرده بوده بله ما زدیم کشیم، بس بلای آسمانی و ما هم مجره بلای آسمانی بودیم. کرده اون دختر خانومه گفته بودن چون از در دیگر رفته بود تیرشون به هدف نرسیده بود. همینم باعث شد که تعداد زیادی از افراد به مذهب اهل بیت خلاصه کشیده شدن. حالا ما کاری نداریم در اینجا، اینها میان با نبی مکرم بحث میکنن و آخر میگن که یا رسول الله ما حاضر هستیم با تو نلتئم والابتهال والالتهال یقال علی بحرت فلان فنجعل لعنت الله الكاظمین منا و منکم فیهم. فلما قرأ رسول الله هذه الآیه بله وفد نظران و دعاه من الموت، تا اونجایی که میگه ما با همدیگه مباهله میکنیم، بعد منتظر عذاب خدای عالم خواهیم بود. بعد اینها قرار گذاشتن بر اینکه فردا بیان برایش بیرون مدینه، اونجا اونها عزیزترینشون بیارن، پیغمبرم عزیزترینش بیاره. فأتوا رسول الله بله اینها برای شما عرض کنم آمدن پیش پیغمبر برای مباهله. وقت قدا رسول الله، فردا صبح دیدن پیغمبر از خانه بیرون آمد، محتزنا للحسین آخذن بید الحسن و فاطمه تمشی خلفه و علیون خلفه ها، و دست حسن و حسین را گرفته، فاطمه زهرا پشت سر اینها، امیر المؤمنین پشت سر به صف، پیغمبر جلو، حسن و حسین دست راست چپ، حضرت زهرا پشت سر پیغمبر، امیرالمومنین پشت سر حضرت زهرا سلام الله علیها. و پیغمبر به اینها فرمود اذا انا دعوت فامنوا، علی جان، زهرا جان، حسن جان، حسین جان، من نفرین کردم شما آمین بگید. خیلی جالبه. بعد اینجا میگه فقال اسقف نجران، وقتی این منظره را دیدن اسقف نجران و عالم نصارای نجران گفت یا معشر النصارا، خیلی جمله جالبیه، انی لعرا وجوهن من یک چهره هایی دارم میبینم. نگاه کرد به چهره رسول اکرم، چهره امیر المؤمنین، چهره صدیقه طاهره، چهره این دوتا نازدانه امام حسن و امام حسین. میگی من چهره هایی میبینم. لو سأل الله ان یزیل جبلا من مکانه لازاله. اگر اینا از خدا بخواهن یک کوهی رو از جاش بکنه، کوه کنده خواهد شد. فلا تبتهلوا فتهلكوا. مبادا مباهله کنید که تمامی شما هلاک می شوید. ولا یبقى على وجه الارض منكم نصرانی الى يوم القيامه. اگر مباهله کنید این چهره ها آمین بگن تا قیام قیامت، یک دونه نصرانی در روی زمین پیدا نخواهد شد. ببینید شما، ببینید این تعابیر رو بعضن چه بازی هایی در آوردن بعضی ها.
معرفت این فرد نصارا واقعا چقدر بیشتر از برخی از مسلمان.
واقعا گفتن یا رسول الله لقد رأينا أن لا نلا إليك وأن نتركك على دينك ونثبت لكم دينكم ولي دين. ما نه، ما نصارا میمانیم، شما مسلمان، ما حاضر میسیم برای مباهله. پیغمبر فرمود حالا که مباهله نمی کنید مسلمان بشید، و هر چی که مسلمان ها خلاص امتیاز دارن امتیاز نمشون. گفتن نه ما حاضر نیستیم. گفت پس فعنی اونابدکم، با شما می جنگیم اگر مباهله نمی کنید جنگ. گفتن ما لنا به حرب العرب طاقت، ما طاقت جنگ با عرب هم نداریم، ولیکن مصالحه می کنیم بر این که با ما نجنگید، ما را نترسانید، ما را از دینمون بر نگردانید. هر سال 2000 هله، نمی دانم 1000 تا در سفر، 1000 تا در رجب به شما میدیم. فاصلا فصالحهم رسول الله علا ذلک. بعد پیغمبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده ان العذاب قد تدلا علا اهل نجران. میگه عذاب بالای سر نصارای نجران بود. ولو تلا انو لمسخو گردتن و خنازیر. اینه میگن مباهله. پیغمبر میاد اگر اینها مباهله می کردن تمام اینها به صورت خوک و به صورت میمون در می آمدن. ولعبترم علیهم الوادی نارن. اصلا این دره که اینجا هستن خدا آتشی می فرستاد همه را می سوزاند. اینی میگن مباهله. نه اینکه بیان یک کسی را بکشن جنازش تو خیابانها بکش. آقا ایشون مباهله کرد،
ما کشتیم. بگه بشه داشت تو تمام مباهله باید پیروز بشه دیگه.
بله دیگه، دیگه بالاترین مباهله چیزی. یا اصلا در قضیه جنگ احد هم بله، پیغمبر با ما مباهله کرد، ما اومدیم 70 نفر از عزیزان پیغمبر رو کشتیم. بس خدایا دیگه. بله من دیگه نمیدونم الان، البته من در رابطه با چیز یه مدار این صحبت های متفرقه ما داشتیم، ولی من فقط یک جمله میخوام به عزیزان بگم، فقط هفته آینده رو توضیح میدم. من عزیزان در تمام مصادر اهل سنت در مباهله دیگه، صحیح بخاری بود، صحیح مسلم آوردیم ما، حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، نبی مکرم. ببینید این وهابی ها چه کار میکنن. ابن قیم جوزیه تنها شاگرد ابن تیمیه‌ای که مبلغ افکار ابن تیمیه. عزیزان دقت کنید شما، من دیگه هیچ قضاوت نمی کنم، شما دیگه ببینید چی میخواد بگید، نفرین کنید، لعن کنید، عذاب خدا را بگید چندین برابر کنن، حالا دیگه هر چی که تو دل هر کس افتاد. یا نه بعضی هم میگن آقا دعا کنن رحمت کنه که خلاصه آمده علی رو حذف کرده. کتاب جلاء الافهام فی فضل الصلاة و السلام علی خیر الانام. یعنی کتابم اسمش چیه؟ یعنی صفا دادن ذهنها در فضیلت درود و سلام بر بهترین بشر تألیف کیه؟ امام ابو عبدالله ابن قیم الجوزیه، شاگرد ابن تیمیه، متوفای 751. ببینید چه داره میگه. عزیزان قشنگ دقت کنید، شما رو به خدا، عزیزان اهل سنت، این هست کار وهابیت. میگه لما انزل الله آیت المباهله دعا النبی فاطمت و حسنن و حسینن و خرج للمباهله. فاطمه، حسن و حسین را خان، با اینها رفت برای مباهله. اسم علی کجا رفت؟ این در چاپ برای شما عرض کنم مؤسسه سلیمان ابن عبدالعزیز الراجحی الخیریه، مؤسسه خیریه هم هست، مردشول ببره اون مؤسسه شون با این خیریهش. و همچنین در چاپ دیگر دار ابن خلدون، بازم اینجا ببینید در چاپ های مختلف، دعا النبی فاطمه و حسنن و حسینن و خرج للمباهله. باز چاپ دار ابن جوزی، ببینید دوستان عزیز، در اینجا هم باز میاد میگه آقا دعا النبی فاطمه و حسنن و حسینن و خرج للمباهله.
امیرالمومنین نیست،
از علی خبری نیست، این صحیح مسلم بود عزیزان. حالا یک دفعه این است در کتاب‌های دست 3 و 4 باشه مزه. این دیگه صحیح مسلم بود، ما برای عزیزان آوردیم صحیح مسلم چاپ عربستان سعودی. ببینید عزیزان دقت کنید، دعا رسول الله علیاً، ولی تو کتاب ابن قیم از علی خبری نیست. در 3 چاپش ما آوردیم، در هر 3 چاپ دعا فاطمه و حسنن و حسین، دعا رسول الله علیاً و فاطمه و حسنن و حسین. این کار وهابیته، این روش وهابیته که بیان چکا. اصلا این که نام حضرت علی در مباهله بیاد، اینها براشون قابل تحمل نیست. چرا؟ بغض امیرالمومنین که در دل اینها، در وجود اینها هست، نمیگذاره این بغض، این عداوت نمیگذاره اسم علی را حتی در آیه مباهلش بیاره که در صحیح مسلم آمده. اصلا ما روایت های ابن کثیر و غیره که حاکم نیشابوری ادعای تواتر میکنه، حالا انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله حضرت علی نظر مبارکتون باشه یادآوری بکنید. من کل کسانی که حدیث آیه مباهله و قضیه رفتن این 4 بزرگوار برای مباهله رو ما میاریم، ببینید که آیا یک جا پیدا میکنید که خالی از علی ابن ابی طالب باشه، غیر از این کتابهای وهابی ها.
متشکرم از شما عزیز استاد. سوال دیگه ای رو که فکر نمی کنم زمان داشته باشیم از معذرتون بپرسیم، انشاءالله ما در جلسات آینده اگر بنده در خدمت شما بودم انشاءالله سوال رو مطرح خواهم کرد، اگر نه همکار عزیزم جناب آقای اسماعیلی سوال رو خواهند پرسید که ببینیم چه کار کردن، آیا فقط به همینجا ختم میشه بحث تحریف این روایت یا خیر. فقط یک کلیپ هست از دوست اجازه میفرمایید ببینیم، یکی از شرکای وهابیه این حدیث رو میخواد بخونه ببینیم چطوره خونده باشه. این حدیث رو کلیپ شماره 2 رو اگر اتاق فرمان لطف کنه، جناب آقای نبیل العوضی هستند، ایشون از مبلغین وهابی که خب علمای اهل سنت هم نامه نوشتن برای اخراجشون از تونس و اتفاقات خاصی که داشتن در زندگیشون، ایشون حدیث
آیه
رو میخواند، تحریف میکند بخش انفسانا، و قبل از اون حدیث رو که میخونه آقا امیرالمومنین اصلا اسمی ازشون نمیاره، برای اینکه مصداق هم در مورد آیه آقا امیرالمومنین هست ذیل انفسانا، آیه رو هم تحریف میکنه. با هم دیگه ببینید تحریف یک وهابی در یک رسانه وهابی رو، کلیپ شماره 2 رو ببینید.
فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة، قالوا كيف؟ قال نخرج جميعا ونخرج أطفالنا وأبناءنا ونساءنا ونجتمع أنا وأنتم، ومن كان كاذبا ندعو الله أن تنزل عليه اللعنة. قالوا إذن نفعل. فلما أصبح الصباح نادى النبي الحسنة والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين وجاء بالثلاثة يطبق الآية التي أنزلها الرب عز وجل. فلما رأوه خافوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
ملاحظه فرمودید دیگه، هم حدیث هم آیه دیگه، این
سوپر تایید مولانا باشین خیلی به قول خودش با قرائت میخونه، میگه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم دیگه
انفسنا دیگه
و انفسنا دیگه ازش خبری نیست. عزیزان این آیه رو هم ببینن، ملاحظه کنن که این آقا چه کار میکنه،
چون اگر بیاد باید دیگه خب انفسنا چه کسی اینجا دیگه
ببینید از این آیه قرآن دیگه، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، ببینید این آقا و انفسنا و انفسکم را از قرآن حذف میکنن، نمیدونم مثلا خجالت نمیکشن، حیا نمیکنن، اصلا تصور نمیکنن بابا مردم حداقل قرآن رو بلدن بخونن، حالا حدیث بلد نیستن، مردم شبانه روز دارن این قرآن میخوان، یک نفرم اونجا نیست پاشه بگه آدم احمق، آدم منافق، دشمن علی، چرا قرآن رو دارید تحریف میکنید شما؟ یک نفرم نیست اونجا بهش اعتراض بکنه. درد بی درمان اینه که یک نفر پاشه بگه با این انفسنا را چیکار کردی تو؟
حالا حدیث رو تحریف کردی با قرآن،
حدیث رو حالا ابن قیم جوزی میاد حدیث رو تحریف میکنه، این آقا در روز روشن در عصر رسانه میاد آیه را تحریف میکنه.
متشکرم از شما استاد عزیز، این کار رو کردین، آقا اخراجش هم کردن از اون شبکه و البته به دلایل دیگه که اهل سنت حالا فشار آورده بودن. ممنونم از شما خوبان که با ما همراه هستید، انشاءالله میان برنامه خواهیم دید، بازمانگشت در خدمت شما خواهیم بود. تأکید ما بر این دسته از عزیزانی که حتما سوالی در ذهن مبارکشون هست تماس بگیرن، به خصوص سوالی که در موضوع برنامه است، در بخش دوم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود، با ما همراه باشید.
شهد باسمك الشهد فلياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبي نے علی پکارا علی محمد تسایا نعرا کیوں کی ہے قضا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے عالی
الحياة يا علي مولاي يا
تر خیلی تشیر تر در سروری کنارم
تشیر تر
عرض سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ تماس‌های شما. آقا امین از بوشهر تماس اول هستن از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا امین
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. احوال شما چطورن؟
موفق و معید باشید انشاءالله.
جناب آقا قزوینی چطور هستن؟
الحمدلله
حال احوال شما خوبه؟
خوبیم به خوبی شما.
زنده باشید. خدا توفیق بده انشاءالله به شما خدمتگزاران به اسلام. من میخواستم قربان در موضوع این مسائلی که الان در جهان اسلام واقع شده، مثلا این داعش و این گروه های افراطی که در مذهب ما و در سنت ما و در ادیان دیگه دارن دخالت میکنن، اینها را مسلمان ها به عنوان مسلمان قرار ندن. ما اینجا درست اهل سنت و شیعه الان سالها که در کنار هم زندگی میکنیم، با علمای هم احترام بگذاریم، هم دیگه را دوست داریم. این باعث نشه که متاسفانه بعضی افراد به عنوان مذهب یا به عنوان هر مسئله دیگه باعث بشن که توهینی به مقدسات مذاهب مختلف بشه. ما هم اینطور که خدمت مردم آجه ها برادت قدری خدمت جناب آقای قزوینی که از علمای واقعی اسلام هستن و واقعا اونو که هر سنت به چشیه واقعی اونو دوست دارن به عنوان شیخ و شیوخ واقعا عمرشون رو در راه اسلام گذروندن. من از برادران اهل سنت خودم میخوام که ما همیشه باید واقع بین باشیم و هیچ گونه تعصب در مسئله دین جایز نیست، هیچ گونه بدعت در دین شریف اسلام جایز نیست. متاسفانه الان گروهایی هستن در استان ما که از طرف وهابیون اینا بسیج شدن، از دولت صوفی هستن، اینا دارن باعث اختلاف فراگی نیشن و متاسفانه جامعه ما را به سوی بیداد میکشن. گروه های داعش و اینا ها اصلا به جز اینا هستند که به این ساعت دانه الهی پایدن نیستن. حاجبا ما بیان خدمت جناب آقای قزوینی بگم که درست ما اهل سنت با شیعیان برادریم در تمام مراحل طول تاریخ بوده و هست و اراده قزوینی این جانب به جناب آقای قزوینی بعض موقع باید مشکل بندن، ولی واقعا انسان وقتی بخواه حقایق رو در نظر بگیره و بخواد بفهمه حقیقت روشنه. حالا ما در طول تاریخ مسائل اتفاق افتاده، اینا رو نباید به حساب دشمنی گذاشت، حساب روشنگری. قرآن میگه فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بار به بندگان ما کسانی که سخنان حق رو میشنوند و پیروی میکنن. حالا در طول تاریخ برادران شیعه ما زحمت میکشن، افکارشون میگن، اهل سنت هم افکارشون میگن. این رو نباید ما مدنظر قرار بدیم که باعث اختلاف و دشمنی بشه. دین اسلام دین روشنگریه، دین اسلام دین اختلاف، دین اسلام دین برادریه. من از دود از پای شما هم میبوسم. از شما خواهش میکنم که در مورد اهل سنت واقعا حقایقی بیان بشه.
بله انشاءالله این خواهد بود. آقا امینه،
بله ما واقعا از انصاف حضرت عالی و از نگاه خیلی تقریبی و بزرگوارانه حضرت عالی جناب آقای امین تشکر میکنیم. ای کاش این روش و این نگاهی که حضرت عالی دارید همه عزیزان اهل سنت و همچنین عزیزان شیعه داشته باشند. ما افراد افراطی در هر دو فرقه داریم. ما نمیخوام بگیم در میان شیعه ها تندرو نداریم، ولی ما به هیچ وجه این تندروها را قبول نداریم جناب آقای امین و اینها را مطرود می کنیم. مراجع ما اینها را ترد می کنن و ما انتظار داریم عزیزان اهل سنت، علمای بزرگوار اهل سنت هم مثل جناب عالی بیان تندروهای اینها را هم حالا اصلا وهابی ها و داعشی ها رو که اصلا ما اهل سنت نمیدانیم. من حتی تقاضام این هست بعضی از عزیزان اهل سنت ما هم که یه مقدار حالت تندی دارن و افراطی فکر میکنن، عزیزان علمای بزرگوار اینها را نصیحت کنن. ما هر چه باشه بنده یک خدا هستیم، یک پیغمبر رو قبول داریم، به سوی یک مکه نماز میخوانیم و مشترکاتمون الحمدلله الی ماشاءالله هست. اختلاف هم داریم، این اختلافمون در حدی نیست که بخوام همدیگر رو تکفیر کنیم، تفسیق کنیم، لعن کنیم، سب کنیم، به جان هم بیفتیم. خب به جان هم افتادن شیعه سنی کی منفعت میبرد؟ غیر از دشمنان، غیر از معاندین، غیر از مخالفین. و ما واقعا از این نگاه حضرت عالی جناب آقای امین تشکر میکنیم.
بله ممنونیم از شما آقا امین عزیز و بزرگوار. اگر امری ندارید ما شما رو به خداوند میسپاریم. متشکریم از تماستون و انشاءالله که خداوند به همه بینش عمیق عطا بفرماید. آقای عبدالحمید از زاهدان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت شما و آیت الله غزنینی. سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام.
جانم گفتم که مدت دو سال من شب و روز برنامه شما رو گوش میکنم، از اهل سنت هم هستم و اینو خدمتتون عرض کنم که ما در سیستان بلوچستان چیزی به نام شیعه یا سنی نداریم که اختلافی وسط ما باشه. حالا من میخوام اینو بگم برام برادران، از دو چیز برنامه شما و از مذهب شما خوشم میاد، رک میگم من. یکی این که همه صحابه رو شما چی نمیدونین، معصوم نمیدونین، یا این که مثلا یکی این دومین موردم این که شما همه این نویسندگان هم معصوم نمیدونین، مثلا میگه اونا هم شما خطای کرده باشن. این یکی
مصمم برم مورد دومتون همه
چندین سال
نویسندگان. بله
مثلا ما جان
بله بله بفرمایید.
چندین سال ما برنامه شما رو گوش میکنیم، الان ما بگیم ما شبکه های دیگر هم گوش نمیکنیم دروغ میگه. ما هم بر شبکه هارم گوش میکنیم، ولی انصافا از به خاطر خدا بگم، یقینا بگم در برنامه شما صداقت و حقیقت و مودت و برادری بیشتر وجود داره. و الان شما نشون دادین که آقای حدیث و آیه و روایت رو برعکس خوند و اشتباه خوند و یا اینکه اونو سانسور کرد. اما چند سال ما برنامه شما رو زمین میکنیم، به خدا قسم، یعنی دقیقی میگم که من از پدر خودم تر بیشتر قبول دارم و دوست دارم. شاید چشم من خطا کرده باشه ولی من از شما خطایی ندیدم آقای حسین.
خدا جزای خیرتون
مورد بعدی یک سوالی هم داشتم برادران، همین کلمه مولا برای ما یک مثلا میگن چندین معنا داره، 15-16 معنا میگن داره. همین در این مورد هم برای ما یک توضیح میدادی ممنون و متشکر میشه. باز هم دست سپرو شانی تو بویز بیدیم به خاطر انصافی که داری، ایمانی که داری، یعنی به خاطر همین. اگر امر شما نداری من باشم
قربان دارم عزیزم. ممنون از بزرگواری شما جناب آقای عبدالحمید عزیز و واقعا ما تشکر میکنیم از این انصاف شما، از نگاه بزرگوارانه شما. ما به وجود امثال شما جناب آقای امین، من به عنوان یک روحانی شیعه
جان، اون کسی که توهین کرده نویسنده هایی هستن که به اسم اهل سنت الان دارن کتاب چاپ میکنن.
الان ما واقعا به وجود امثال شما ها آقای عبدالحمید، آقای امین افتخار میکنیم. ای کاش این روش شما و این برنامه شما الگو باشد، نه تنها برای اهل سنت، برای شیعه های ما ملگو باشه. بعضی از شیعه های تندروی ما بیان همون برخوردی که شما دارید و همون نگاهی که شما دارید، اینها هم این نگاه رو داشته باشند دیگه، ما اختلافی نخواهیم داشت.
الان آج آقا همین مفتی مصر ازش سوال پرسیده بودم که شما مذهب تشیع رو چطور می‌دونید؟ گفت اسلام 5 مذهب داره، یکی هم از مذاهب منجگانه اسلام مذهب تشیعه. گفتن سال دیگر که مطرح دیگر بخشتامه کردن داخل مدارس ما زدن تو سیستان و بلوچستان که که مثلا وصلت با هم دیگه میکنن چه گفت چه اشکال داره، مثل اینکه پول رو بخواد چیزی بذاره داخل این جمعانوان، مثلا این که اشکال ما خیلی از شما راضیم و هر شما برنامه شما رو گوش میکنیم و مطالب شما را چندین دفعه من چک کردم، سند شما آوردم، من اشکال ایرادی ندیدم. حالا بحث لفظی ممکنه پیش اومده باشه که حرفی صحبتی اکبری پایین بالا آدمیه دیگه، ولی از نظر متن و حدیث و روایت من اشکالی جناب آقای حسین غزوینی ندیدم داخل اینا. و انصافا یقینا بعضا میگم مزاحمتون نمیشم که بحث برنامهتون بگیرم، شنوندگان دیگه پشت خطن و یقینا انصافا شما صادقترین نسبت به شبکه‌هایی که به ناحق خودشون رو اهل سنت جا میزنن و قصد دارن که ما رو بدبین کنن، فکر ما رو نسبت
خدا جزای خیرتون بده، خدا موفقتون بداره. ما ببینید آقای عبدالحمید، اولا برای این که من رسما دارم عرض میکنم، بارها هم گفتم ما معصوم نیستیم، اشتباه کردیم، میکنیم، خواهیم کرد، ولی اگر یک جا محرز بشه اشتباه کردیم، اولا عذرخواهی میکنیم و اشتباهمون هم جبران میکنیم در حد توان خودمون، یعنی این رو ما صراحتا ما داریم عرض میکنیم. حتی ما غیر از اون 14 نور پاک رسول اکرم و حضرت امیر و زهرای مرضیه و 11 فرزندشون، ما کسی رو معصوم نمیدانیم. معصوم علل اطلاق اون 14 نفر هستن و بس. بعد از او حتی مراجع ما همه معصوم نیستن. ما یک قاعده کلی داریم، شیعه و سنی، المجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران. دیگه ما دیگه بالاترین مقامون مراجع ما هستن دیگه، بالاترین مقام اهل سنت هم مفتیانشون هستن. میگه آقا یک مفتی، یک مجتهد اگر اجتهاد کرد، اجتهادش درست بود، خدا دو تا اجر بهش میده، یک اجر به خاطر اجتهادش، یک اجرش هم به خاطر اینکه درست به هدف رسیده. این اجتهد فاخطأ فله اجر واحد، اگر اجتهاد کرد خطا رفت، خدا یک پاداش هم بهش میده، هم شیعه قائله، بله، هم سنی قائله.
یعنی شرایط اجتهاد رو داشته باشه و مقابل نفس نباشه.
بله، شرایط اجتهاد رو داشته باشه. فرض گیریم اون آقایانی که میان در لابلای کتاب ها میگردن، در بهار و نمیدونم وسائل و کافی یک روایتی پیدا میکنن، شروع میکنن این رو تو شبکه ها بزرگ کردن، کتاب مینویسن، شیعه ها چنینن چنانن، بابا نهایتش این است که آقا اجتهاد کرده، اشتباه کرده. خب شما خودتونم میاد میگید آقا کسی اشتباه بکنه یه پاداش داره، نهایت این است که یک پاداش داره. خود ابن تیمیه میگه، میگه بابا اگر کسی بیاد اشتباهن اجتهاد کنه به این نتیجه برسد، یه آیه از قرآن رو انکار کنه، یک سوره ای رو انکار کنه. عبدالله مسعود میگه بابا معوذتین، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، اصلا جزء قرآن نیست، اصلا منکر این دوتا سوره بود. میگه آیشون اجتهاد کرده، یه پاداش هم داره
دیگه، بالاتر از این
دیگه، بالاتر از این که نیست.
بله،
میگه آقا زراره چنین چنان هست، فلان آقا رفته در زبالدانی مرده، فلان آقا برای قائلی به تحریف قرآن کافره. بس خب شما اول بیاد کفرهای عبدالله مسعود و دیگران رو بس اثبات کنید. حرف ابن تیمیه است دیگه، شما که ابن حجر و دیگران رو قبول نداره، ولی ابن تیمیه شما صراحتن بگی آقا کسی منکر یک آیه قرآن باشد، ما نمیتونیم بلا فاصله
تکفیرش
بکنیم. بله،
گفتم متشکرم از شما. آقای عبدالحمید عزیز، فرمایش دیگه ندارید؟ آقای عبدالحمید، خب ممنونیم از شما. برادر عزیز و بزرگوار، انشاءالله که همه آزاداندیش باشن، همه دنبال حقیقت باشن.
در رابطه با این چیزی که شما فرمودید، مولا آقای عبدالحمید عزیز، من خیلی مختصر انشاءالله در ایام قدیر اینها رو ما مطرح خواهیم کرد و سال گذشته مطرح کردیم، دوستان مانیتور من محبت کنن. ببینید عزیز دل من، در آیه شریفه 15 سوره حدید، مأواکم النار هی مولاکم، قرآن نسبت به اهل معصیت میگه مأوای شما آتش است و این مولای شماست، این بخاریه، میگه مأواکم النار ای مولاکم اولا بکم، این اولا بکم یعنی اولویت دارد بر شما. بس مولا به معنای چیه؟
اولویت، نه به معنای محبت. این که بگن مولا به معنای محبته، مواکم و نار هی مولاکم، جایگاه شما آتشه، آتش شما را دوست داره ها، ولی دوست داره شما را میسوزانه ها. این هست، اگر شما اینجا مولا را به معنای دوست بگیرید، شما باید از خدای عالم بخواید خدای ما را بره آتش، چون آتش دوست داره ما را، دوست ما هست. اگر دوست دوست میسوزانه. این دیگه از صحیح بخاری هم هست، صحیح بخاری جلد 6 صفحه 57 حدیث 4881. من جانم همین یک دونه روایت صحیح بخاری کفایت میکنه، البته ما ده ها دلیل دیگر هم داریم، ولی صحیح بخاری مولا به معنای اولا بکم، یعنی ولایت دارد بر شما، یعنی همونطوری که یک ولی صغیر بر او ولایت داره، تمام کارهای او تحت سرپرستی او هست و بدون او هیچ کاری نمیتونه بکنه، آتشم بر شما ولایت داره و استیلا داره، یعنی شما تحت ولایت آتش هستید. آتش است که شما را هر کاری هر بلایی به سرتون بیاره بله. هر کاری بکنه.
متشکرم از شما استاد عزیز، اینم پاسختون آقای عبدالله. انشاءالله منتظر باشید در ایام عید قدیر مفصل قرار هست در مورد مطالب و مسائل گفتگو بشه، کلیپ ها پخش بشه، پاسخ داده بشه و نقد و بررسی انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد. آقا محمد جواد از فارس تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد جواد
با عرض سلام خدمت مجری محترم آقای حسینی و حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سوالی داشتم خدمت حضرت آقای قزوینی.
بله بفرمایید.
یک مدت پیش تماس گرفتم دفتر آیت الله مکارم.
بله.
در مورد ماهواره و شبکه ولایت و اینا سوال کردم که بالاخره از ماهواره پخش میشه. بله. و خلاص ماهواره هم که گفتن که جایز نیست و اینا، کارشناس پاسخگو به من گفتن که جایز نیست. گفتم شبکه ولایت حتی خب زیر نظر خود آیت الله مکارم هست. گفتم که نه، شبکه ولایت برای افراد خارج از ایران پخش میشه. حالا من میخواستم نظر آیت الله خزی رو بدونم. خب بالاخره ما خیلی استفاده میکردیم، من از اون موقع تا حالا شبکه ولایت رو نگاه نکردم. گفتم که جایز نیست. حالا گفتم نظر آیت الله خزی چی هست؟ ما خیلی استفاده میکنیم، حداقل اگر
بوده درس آقای مکارم هر روز داره زنده از شبکه ولایت پخش میشه و عمدنم طلبه های داخل کشور دارن نگاه میکنن و ایشون در روز اول درس، یعنی روز برای شما عرض کنم 16 شهریور درسشون شروع شد، ایشون به اندازه 7-8 دقیقه پیام دادن برای همه حوزه های علمیه و ایشون گفتن این بحث من رو در شهرهای مختلف میبینن، اصلا بحث خارج از کشور نبود، الان بحث من رو در شهرهای مختلف حوزه های علمیه میشنون برای اونها میبینن. ببینید برادر بزرگوارم، این رو الان ماهواره یک وسیله ای شده در خیلی از خانه ها، وقتی میاد بعضی از فرکانس هایی که موجب فساد خانواده ها هست فراهم میکنه، ولی زا اگر بیان بگن آقا ماهواره آزاده، فردا همه به بهانه این آقا فلان مرجع گفته آزاده و ما دیگه نمیتونیم بگه آقا آزاده، شما فلان برنامه درست یا فلان برنامه نادرست،
خطکش خاصی نداره دیگه.
بله، ایشون خودشون منزلشون صفائیه، ما ماهواره نزد کردیم، غالبا برنامه ها رو برای شما عرض کنم میدیدن، حتی بعد اینکه تعمیر کردن، این دیگه مربوط به خودشون هست. بله،
من
یه فتوایی است که برای شما عرض کنم. خب ایشون ازشون سوال کردن، از همین شیراز سوال کردن، ورامین سوال کردن، بحث اخلاق و خوبان داشت، گفتن آقا ما داخل کشورم بودن، آیا ما میتونیم وجوهات شرعیمون رو بدیم به شبکه ولایت؟ ایشون گفت بلامانه، الان هر کس وجوهاتش رو میده آجای مکارم، یعنی تنها جایی که 100% وجوهات رو اجازه میده برای شبکه ولایته، یعنی ایشون در هیچ جا حتی برای حوزه های علمیه ایشون دیگه حد اکثر 50% اجازه میده. رؤسا مدیران حوزه های علمیه اگر وجوهات میارن خدمت های طول مکارم شیرازی، 50% ایشون بر میداره برای شهریه طلبه ها، 50% هم به مدیر حوزه میده، ولی ما میریم اونجا وجوهات خدمتشون تقدیم میکنیم مثلا وجاهت هم نمیدیم، میگه ما جا فلانی مثلا یه بزرگواری 400 میلیون تومان کمک کرده بود، رسید نوشت ما هم دادیم خدمت اون بزرگوار و رسیدش هم اینجا به مردم هم نشان دادیم ما، و این مردم که وجاهت دادن و امضای رسید حاجای مکارم رو ما دادیم بیشون، یک ریالش حاجاها برای شهریه طلبه ها بر نداشتن، 100% در اختیار بنده قرار دادن.
بله این هم
یه از این بهتر.
بله بلا واسطه دیگه استاد ما فرمودن در مورد نظر ایشون. ممنونم از شما آقا محمد جواد، این دیگه پاسخ بود.
البته دوستان اونها که این مقدار مشکل دارن، البته ما خودمونم به دوستان میگیم آقا شما بتونید الان خود وزارت ارشاد برای شهرستان ها و غیره، اونهایی که اهل مثلا چیز نیستن که خدای نکرده استفاده نامشروع بکنن، خود وزارت ارشاد مجوز میده. بنده خودم نه الان، حدود شاید 12 سال قبل که همون زمانی که ما در شبکه سلامت قبل از اون بود، ما خواستیم ماهواره تهیه بکنیم، اول نامه نوشتیم. اون زمانم اگر اشتباه نکنم وزیر ارشاد جناب مسجد جامعی بود، ایشون یک مجوز ما گرفتیم، بعد ما رسیوه رو برای شما ارسلام دیش تهیه کردیم بالای خونمون زدیم. الانش هم در استانهای مختلف مدیران کل برای شما ارسلام ارشاد هماهنگی کنن، این دوستان مجوز بدن، دیگه هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. اضافه شبکه از طریق اینترنت هم قابل پخش برادر بزرگوارم، دوستان همین در اینترنت بیان ولایت‌تیوی.com بزنن، با هر کیفیتی حتی اینترنت به قول معروف در پیتی هم باشه با کیفیت پایین پخش میکنه، و همچنین گوشی موبایل شما اگر چنانچه برای شما ارز کنم برنامه GPRS رو چیز بکنه، کاملا تحت پوشش شبکه هست و شبکه از طریق گوشی های موبایل کاملا قابل دریافت هست.
بس.
اصلا شاید بعضی از آقایان مثلا خجالت میکشن بالای پشت بامشون دیش ماهواره باشه، دیگه کامپیوتر تو خونه ها هست، گوشی موبایل هم که دیگه همه دارن،
حداقل یکی دارن،
حداقل یه دونه گوشی موبایل تو خونه ها هست. بله
اگر خیلی هم بخواید احتیاط بفرمایید که خب میتونید از طریق اینترنت ان شاء الله بیننده شبکه باشید. آقا ایوب از زاهدان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ایوب
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب آقای قزوینی و جناب آقای حسینی.
و علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز ما به صداتون رو ضعیف داریم، حالا نمیدونم در استودیو اینجوری هست صدای شما برای ما یا نه.
آیا خیلی بهتر شد؟ الان صدام
عالی شد؟ بهتر نشد؟ عالی.
خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یک سوال داشتم خدمت حاج آقا قزوینی،
خواستم
بدونم این حدیثی که میگن لولا علی لهلک عمر، که اگر حضرت علی کرم الله نبود حضرت عمر رضی الله هلاک میشد، آیا این حدیث در کتب معتبر اهل سنت هستش که ایشون برای ما نشون بدن؟ و سوال دوم هم، البته مسئله دومی که میخواستم بگم این هستش که شبکه هایی که به صلاح به عنوان در ماهواره خودشون رو به اهل سنت میچسبونند، میخواستم بگم از نظر بنده اهل سنت ارتباطی با اونها ندارن و ما به هیچ وجه اونها را نماینده های خودمون نمیدونیم و میدونیم که نیت اونها این هستش که در داخل کشور در واقع تفرقه بین شیعه و سنی بندازن و در واقع مثل عراق و سوریه و جاهای دیگه که جنگ خونریزی به پا کردن، زمانی که اونها ما دیدیم علنا داعش را تأیید کردن، اونها به هیچ وجه نماینده های ما نیستن و اصلا ما اونها را به عنوان نماینده های اهل سنت قبول نداریم. مسئله دیگه ای هم که میخواستم عنوان بفرمایم این هستش که در واقع کسانی که معاویه را به عنوان خال المؤمنین میشناسن از اهل سنت، در واقع بنده با تحقیقاتی که داشتم بنده چنین نظری ندارم، با توجه به اینکه ایشون در مقابل خلیفه وقت حضرت علی رضی الله جنگیده و میدانیم که فرزند پلیدش را جانشین خودش کرده که باعث اون جنایت ها شد و به هیچ وجه بنده معاویه را خال المؤمنین نمیدانم، اما بی احترامی هم بهش نمی کنم به خاطر اینکه در دین اسلام بی احترامی اکیداً من شده، اما به هیچ وجه حب معاویه در دل بنده به عنوان یک اهل سنت نیستش. و از حاج آقا فقط در باره اون سوال اولم اگر توضیح بفرمایید بنده ممنون میشم. از
خواهش میکنم. اگر شما الان مانیتورتون رو میبینید، تلویزیونتون رو میبینید؟
بله دارم میبینم حاج آقا. بله
میبینید برادر بزرگوارم، این کتاب الاستیعاب، دوستان مانیتور من محبت کنن، این کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، دوستان این قسمت پایین رو یه مقدار دروش نشان بدن، این کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 1103، این هم محل چاپش است عزیز دل من، دار و نش دار الجیل بیروت 1412 تحقیق علی محمد البجاوی. ببینید برادر بزرگوارم، اینجا میگه فکان عمر یقول، فکان خب حضرت عالی اگر از نظر ادبیات عربی مسلط باشید، کانه دلیل بر استمراره، میگه فکان عمر یعنی همیشه عمر میگفت لولا علیون لحلک عمر، و تمام راویانش هم برادر عزیزم راویان صحیح بخاری و صحیح مسلمه، روایتش هم شما احمد ابن زهیر، عبید الله ابن عمر، معمل ابن اسماعیل، سفیان سوری، یحیی ابن سعید، سعید ابن مسیب، این کان عمر یتعوذ بالله من معزلت من معزلت لیس لا ابو الحسن، آخرش هم فکان عمر یقول لولا علیون لا حلک عمر. و همچنین در کتاب سنن مبسوط سرخسی باز برای شما عرض کنم، یا کتاب‌های متعدد دیگر آمده بر این که الان من این چیز رو خدمته، تأویل مختلف الحدیث جلد اول صفحه 162 همین رو داره، فیض القدیر برای شما عرض کنم مناوی جلد 4 صفحه 357 همین عبارت رو از جناب خلیفه دوم داره، لولا علیون لحلک عمر. جناب آقای عزیزالدین ایجی از علمای بزرگ اهل سنت و از استوانه‌های علم کلامه، در کتاب المواقفشون هم جلد 3 صفحه 636 ایشون هم اونجا میگه عمر همیشه میگفت لولا علیون لحلک عمر.
بله ما ایوب ملاحظه فرمودید؟
بله
سند روایت استیعاب هم که معتبر.
بله کاملا خمات بنده همسرم شیعه هستش و خودم هم در تحقیق هستم، دارم تحقیق میکنم و در واقع اون اوایل خدا میدونه بنده برای جناب معاویه خیلی احترام قائل بودم و خیلی خوب ایشون در دلم بود، اما خب در برنامه های شما چیزهای منطقی دیدم، یعنی صحبت های منطقی که در برنامه های شما بودیم که آدم فردا میمیره و نباید پاروی حل بگذاره. در واقع تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون و یکی دو بار هم زنگ زدم به شبکه کلمه که بار اول قطع کردم صحبت های من درا، من گفتم که آقا چرا شما میخواید در اینان تفرقه بندازید، چه نیتی دارید، چرا صحبت های سیاسی میکنید، یک بار که صحبتم را قطع کردن و بار دوم هم که با اسلامی که به بنده کردن دیگه من دستان زنگ نمیزنم به اونها. اما تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون و از حاج آقا قزوینی، اگر فرمایشی ندارید من دو مرخص بشم.
موفق و معید باشید آقا ایوب عزیز. ما امشب واقعا دوستان عزیز اهل سنت که میان روی خط، الحق خستگی ما از تن من چه واقعا
خستگی کل هفته فکر کنم
نه اصلا اول اذان صبح که ما حرکت کردیم رفتیم تهران، ما تقریبا 3 تا 4 تا جلسه تهران داشتیم، وقتی هم آمدیم قم همینجا هم یک سره رفتیم جلسه.
بله
و دیگه تقریبا نزدیک غروب بود من رفتم منزل که یه مقدار مطالعه کنم، دیدم نه سری و نه چشمی و نه بدنی خلاصه خسته و کوفته آمدم اینجا الحق و الانصاف، خیلی خسته بودم، به دوستانم شوخی کردم گفتم خلاصه ما اینجا خیلی خسته ایم و خود حضرت امیر کمکمون کنه، ولی این دوستان که آمدن روی خط واقعا خستگی من در آمد. خدا به حق حضرت زهرا انشاءالله همه ما را شیعه و سنی به راهی که رضای خودش و رضای محمد و آل محمد در آن هست انشاءالله رهنمونمون کنه.
انشاءالله. متشکرم از شما آقا ایوب عزیز. انشاءالله که هرچه که حقیقت هست، هرچه که حق هست، شما بهش برسید، همه ما به اون برسیم، جدای از تعصبات مذهبی، اون چه که حق هست انشاءالله به اون برسیم و لذت رسیدن به اون حق و حقیقت رو انشاءالله در دل خودمون احساس بکنیم. آقای امجدیان از تهران تماس آخر هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای امجدیان.
الو. سلام علیکم و شما آقای حسینی.
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
الو. خسته نباشید.
موفق و معید باشید.
و سلام خدمت آقا قزوینی، سرشناس اسلام شیعه. خسته نباشید.
ممنون متشکرم.
شما راجب این وهابیت می‌خواستم بگم که اینا اصلا معلوم نیست چه مذهبی دارن، چه دینی دارن، اصلا کدوم فرقه هستن.
اصلا دین دارن تا بفرماد که کدام دینه دارن؟
اصلا اینا نباید جزء هیچ دینی حساب بگاره با دینالا.
بله.
خودشون یکی از کارشناساشون از استاد صراحتا تو شبکه‌شون گفتن من لامذهب هستم. حالا دیگه خودشون گفتن دیگه.
البته اینا به قول گفتنی از دستشانده اسرائیل هستن، چون میبینی که هر جا که حمله میکنن سید همون تمدن اسلام از بین میبرن، آثار تاریخی از بین میبرن. و به قول گفتنی یه آدمان بی خدا از خدا نمیترسن، بی حیا هستن.
بله
نه، اینها دنبال این هستن که اصلا بعضی از آیات و قرآن رو حذف کنن. حالا من اگر یک وقتی فرصتی بشه من بعضی از کلیپ ها و بعضی از مدارکی دارم که اینها تصمیم دارن بعضی از آیات و قرآن مثل آیه تطهیر رو از قرآن حذف کنن، سوره منافقین رو گفتن باید از قرآن حذف بشه، سوره یا ایها الکافرون گفتن این باید در قرآن هست بشه.
در فنای خبریش هم که پخش شد داریم ما اصلا.
بله.
پخش شد. در شبکه خبرگزاری بین المللی عربی هم پخش کردن.
بله. اینها رو
زده شده.
یعنی عملا ما چرا یک روزی تصمیم گرفتیم ما اصلا مبارزه اینها با دین اسلام اونا رو ما
مفصل.
بله. اونجا من در
نمایشگاه
قرآن
قرآن
اونجا من مواردی رو آوردم. بله.
بله بله. آیا امجدیان این هست دیگه منطق وهابی، اصلا وهابیت وهابی شده به خاطر اینکه پابنده به هیچ یک از معارف دینی و عقلی نیست.
بله.
به نظر من وهابی شبیه آفتاپرست به هر جایی که میشه رنگ عوض میکنه.
سوره نوح
سنسوس. بعد این چند وقتی هم تو شکل شبکه‌های وهابیت بوق شبو دستشون گرفتن که آقا از ظاهران عربستانی اومدن مشهد مفهوم شدن. ببین اینجوری میخوام به قول گفتن این کشته‌هایی که
جرزخیل چپ شده
یا
عمدی
یا به هر جوری
میخواین اینجوری پایمال کنم. درسته دیگه، اونها بهانه شون دیگه. آقای امجدیان از یک برنامه گذاشتن در نمیدونم حضرت استاد ملازم فهموندن یا نه، در مقابل خب حجمه ای که در حال افکار عمومی داره وارد میکنه به آل سعود به خاطر این سقوط جرزخیل، فاجعه ای که به بار آمد به خاطر حداقل سهل انگاری اونها، عنوان برنامه این بود که کاربرد بالاور در ایران در مقایسه با عربستان. عنوان برنامه رسانه‌های وهابی این بوده. دیگه حالا ببینید در چه سطحی دارن به قضایا نگاه میکنند و خب ارتباط دادن این موضوع واقعا معقول نیست. همه هم میفهمن و اینها با این کارها باعث میشن که خودشون مفتزه تر میشن.
اینا دیگه به قول گفتن همه توی این رنگی نداره.
بله.
خلاصه حاج اما خیلی خوشحال شدیم.
زنده باشید ان شاء الله. ممنونم از شما. موفق و معید باشید. در فنا حق باشید. ما چند دقیقه فرصت داریم در خدمت استاد هستیم. اگر دوستان جمع‌بندی و دعا بفرمایید.
می‌کنم. من واقعا همین چیز رو الان همین یک لحظه آوردم که اینها مبارزه‌ای که با چیز داشتن، اگر دوستان مانیتور رو چند لحظه معبد خب خیلی فشرده من عرض می‌کنم. این خبرگزاری فارس که اهل موصل خبر دادن داعش سوره کافرون رو از قرآن حذف کردن، یعنی قرآنی که چاپ کردن در موصل پخش کردن سوره کافرون توش نبوده. حالا
دیدم نیست دیگه وقتی کلیپش توش رسانه‌هاشون اینجوری حذف می‌کنن دیگه.
و دوباره یکی از چیزا گفت اعلام کردن که ما در آینده نزدیک سوره های همچون کافرون و آیه تطهیر رو باید از قرآن حذف کنیم. این هم باز برای شما عرض کنم خبرگزاری تابناک. خبرگزاری انتخاب باز ایشون هم همینطور گفتن آقا تغییرات در قرآن کریم و تخریب کعبه خبر دادن و گفتن ما سوره کافرون و آیه تطهیر را، خب حالا آیه تطهیر رو خب حق دارن چون واقعا آیه تطهیر زیر بنای اعتقادشون رو به هم میزنه. حالا سوره کافرون رو چرا میخوان حذف کنن؟ این یک مسئله است. اینه امیدواریم که انشاءالله به قول چیز کنن. این هم بد نیست آقایان ببینن این قیافه های خیلی نورانی که جز نمیدنن فرشته های نمیدنن بعد داعش قرآن رو بازنویسی میکنن. این هم خلاصه قیافه هاییست که نمیدنم اینه دوستان این بچه های کوچیک را از جلوی تلویزیون ببرن کنار که این قیافه ها را ببینن شب خلاصه خواب شده ندیدن. بله اینها برادر عزیزم اصلا به طور کلی وهابیت قبل از وهابیت دودمان بنی امیه و بنی مروان اصلا هدفشون و بالاترین آرزوشون این بود که نام رسول الله را از زبانها بندازن. خود معاویه در رابطه با مغیرت ابن شعبه رسما اعلام میکنه میگه مادامی که من دارم میشنوم بالای مناره ها میگن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمیتونم تحمل کنم، من مادامی که نام پیغمبر رو از زبان ها نندازم آرام نمیگیرم. خود یزیدش میاد میگه لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. اصلا پیغمبر نامدن یه بازیچه بود، یه بازی کردن، نه خبری بود نه وحیی بود. یعنی اینها دنبال این بودن که اگر خون پاک آقا امام حسین نبود اینها برای پایان قرن اول اثری از اسلام نبود، اثری از قرآن نبود، نامی از نبی مکرم نبود. این خون پاک آقا امام حسین سلام الله علیه بود که اینها را رسوا کرد و اسلام را جاودانه کرد که پیغمبر فرمود حسینون منی و انا من حسین. و من واقعا از این عزیزان اهل سنت که امشب آمدن روی خط از اینا تشکر میکنم و به حق خستگی ما را خلاص از تنمون بیرون کردن، خدا جزای خیرشون بده. امیدواریم که انشالله عزیزان اهل سنت ما هم این چنین فکر کنن، شیعه را دشمن خودشون ندانن، شیعه هم سنی را دشمن خودش قرار نده، همه ای ما مسلمان هستیم. و من پریشب بود که بود ظاهرن در برنامه جناب آقای یزدانی بود که یک آقای از افغانستان آمده بود میگفت نمیدنم بله
میگفتن که همه را قبول ایمن از زواهر رو قبول داشت ابو مسلم
بله اینها را قبول داشت. گفت آقا ما وهابی ها با اهل سنت یکی هستیم. حالا این آقا هم دچار توهم شده بنده خدا. من برای ایشونم واقعا دعا کردم که خدا یه مقداری بینش بهشون بده، یه مقداری خلاصه بینایی بهشون بده، این حقایق رو نگاه کنن و ببینن. و این همه علمای بزرگ اهل سنت بابا دیگه شما دیگه اهل سنت نمادش بخوای معرفی کنید آقای دکتر طیبه شیخ الازهره وقتی میاد به وهابیت میرسه میگه این وهابیت و این سلفی ها خوارج عصر ما هستن. بابا دیگه در کفر خوارجی کسی شک نداره که میگه اینها خوارج عصر ما هستن. یا مفتی اعظم مصر میاد میگه اینها کلاب اهل ناره، این وهابی های عصر ما سگهای آتش جهنمن. خب من نمیدونم این آقا میاد میگه شما دارید تفرقه میندازید میان اهل سنت و وهابیت. من از این عزیزم واقعا برشون سلامتی آرزو میکنم، یعنی به قول ازا خاطر جاهلون قال و سلام وظیفه ما هست.
جمیلی بود اگر در
بله آقای همون جمیلی ده. من واقعا بعض وقت تأسف میخورم برای افرادی که این طور متحجر هستن، بسته فکر میکنن و حداقل بیاد روی این سایت های اینترنتی ببیند که علمای اهل سنت چه موضعی درباره وهابیت دارن.
بابا از همون عصر ابن تیمیه از قرن هفتم و هشتم، بابا این دیگه امام سبکی در وساقتش، در امامیتش، در این که برای شما عرض کنم شخصیت برجسته اهل سنت، همه قبول دارن امام سبکی را. میگه بابا ابن تیمیه اصلا از اسلام خارج، از هفتاد سفرگاه خارجه، از این بهتر هستید؟ میشه که میگه امام شیطانی غیری. وقت این برادر عزیزمون میاد اینطور فکر میکنه، واقعا ما تأسف میخوریم. ما همون تعبیری را که نبی مکرم در جنگ احد داشت که وقتی سنگ بر پیشانی مبارکشون میخورد، دندان مبارکشون رو میشکستن، میفرمود خدا یا اینها را مورد بخشش قرار بده، به اینها رحم کن، اینهم یفعلون ما لا یعلمون، اینها از روی جهل دارن این کار رو میکنن. و این عزیزان ما هم جز جهل و بی اطلاعی از حقایق این وهابیت چیز دیگری خلاصه من احساس میکنم نیست. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر بقیت الله العظم نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان، و قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدا به آبروی محمد و آل محمد ما را از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار ده.
الهی آمین.
بر تمام بیماران به ویژه بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما.
الهی آمین.
خدا به حق محمد و آل محمد حوائج حاجتمندان به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج عزیزان ولایت یاور، به حق محمد و آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما حضرت استاد و ممنونم از شما خوبانی که با ما همراه بودید. انشاءالله که استفاده کرده باشید از برنامه امشب. شب جمعه است، التماس دعا از همه شما خوبان داریم و دعای همیشگی ما اللهم عجل لولی کل فرج.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی میرود ز خیالم، جمالت جلوه نگاهم کن من خدای صدای صدایت حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله